بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در جوابی بود که امام رضوان الله علیه از کلام مرحوم محقق نائینی ذکر کردن. عرض کردیم که کلام مرحوم نائینی دارای دو قسمت بود و قسمت اول کلام ایشون رو مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. مرحوم نائینی این استصحاب کلی رو در اینجا جاری نمیدونن و عمده نظر ایشون این است که اگر بخوایم این استصحاب کلی را در اینجا جاری بدانیم، باید اون چرا که در عقد الحمل قضیه ما او را در عقد الوضع قضیه قرار بدیم، و اگر این کار رو کردیم دیگه مشمول ادله استصحاب نمیشه. خلاصه فرمایش نائینی این بود در اینجایی که یک معامله واقع میشه و بعد احد و همامی ها فرض میکنند، شیخ انصاری فرمود ما کلی را استصحاب بکنیم و در استصحاب کلی کفایتون، دیگه لازم نیست که بیم لزوم را اینا رو بالخصوص ما استصحاب بکنیم، همین بگیم بعد از فسخت و ملکیت کلیه باقیه و آثار کلی رو ما برش بار بکنیم، همین کافیه. نائینی فرمود که اگر بخوایم این کار رو بکنیم لازم میان اون چه که در عقد الحمل قضیه در عقد الوضع قرار بگیره. مرحوم نائینی در اشکال به شیخ کلام خودش رو مبتنی کرده بر اختلاف تباینی بین ملکیت لازمه و ملکیت جائزه. تصریح هم کردن که این اشکال مبتنی بر این است که ما بین ملکیت لازمه و ملکیت جائزه تباین به تمام تباین قائل باشیم. اینجا قبل از این که حالا اشکال امام رضوان الله علیه رو بیان بکنیم، حتما به کتاب منیت الطالب آلو مراجعه کردن. اولا یک تهافتی بین صدر و ذیل کلمات مرحوم نائینیه. در ابتدای اشکال که میخوان اشکال رو شروع بکنن، تصریح میکنن به این که اختلاف بین لزوم و جواز یک اختلاف ماهوی نیست. نمیتونیم بگیم ملکیت لازمه با ملکیت جائزه دو ماهیت مختلفن، این یک. و همچنین اختلافشون اختلاف به سبب مملک نیست. نمیتونیم بگیم سبب ملکیت لازمه یه سببیه اما سبب ملکیت جائزه یک سبب دیگری. در صدر عبارتشون اختیار کردن که بین اینها نه از حیث سبب اختلافه نه اختلاف ماهوی وجود داره، بلکه فقط فرقشون است که در یک ملکیت حکم به بقا شده، در یک ملکیت حکم به بقا نشده. اختلاف فقط در همین، اختلاف فقط در جواز الارتفاع و عدم و جواز الارتفاع، اما از نظر وجود، از نظر سبب، از نظر ماهیت اینا یکی هستن. در حالی که در ذیل کلامشون درست تصریح می‌فرمایند به این که این اشکال مبتنیست روی این که ما ملکیت لازمه و جایزه را کاملا متباین از یکدیگر بدون. این پس اولا این اشکال تحافظ در کلام مرحوم نائینی. حالا ممکنه گاهی اوقات این تحافظها رو انسان گردن مقرر بیندازه و بگه حالا مقرر اشتباه نوشته، چون این منیت و طالب که به قلم خود مرحوم نائینی که نیست، مقرر ایشون نوشته و ممکنه اشتباه کرده باشه. بالاخره اینم معروفه که این آقایونی که و بزرگانی که سعی کردن خودشون چیزی ننویسن و افرادی تقریرات اینها رو بنویسن، بالاخره یکی از خوششانسی هایی که دارن همینه، هر جایی اشتباهی چیزی بشه این رو بر گردن مقرر میاندازن و اون خود اون شخص رو بری میکنن از این اشتباه. من یادم هست که حالا اینجا این خاطره رو عرض بکنیم، یکی از اعاظم حوزه یه وقتی بحث فارض صلات داشتن، مرحوم والد ما رضوان الله علیه صلات مرحوم محقق بروجردی قدس سره رو در سن 19 سالگی نوشتن و در سن 24 سالگی در زمان خود مرحوم آقای بروجردی با پول ایشون اون کتاب چاپ شده و این کتاب الان یکی از کتبی است که به عنوان مرجع در باب مباحث صلات مورد استفاده بزرگان قرار میگیره. دیگه درس خارج صلات نیست که یکی از کتاب‌های مهمش این کتاب نباشه. یادم از خود ایشون هم می‌فرمودن همون موقع که چاپ شد به نجف رفت، از خود بزرگان نجف زیاد نامه نوشته بودن و از ایشون مطالبه این کتاب کرده بودن. حالا می‌خوام اینو عرض کنم، یکی از اعاظم خودش از مثلا 15-16 سال پیش خارج صلاتشون میگفتن، خودشون برای من نقل کردن که من گاهی اوقات نظرات مرحوم آقای بروجردی رو از این کتاب والد شما میگم و اشکال میکنم طبق حالا متعارفی که در بحث‌های خارجی. بعضی از این آقایون مجلس بحث میان میگن که آقا شاید این اشکال از مقرر باشه، مقرر اشتباه نوشته باشه در اینجا. ایشون به من فرمودن که من به اینها گفتم که من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم و این خیلی جمله بسیار مهمی بود، مثلا از اون عرض که مرد بزرگ که فرمودن که من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم. علایان حالا در تقریرات راه باز برای دفاع از اون صاحب نظر، میگیم شاید اینجا مقرر اشتباه کرده باشه. این اولا. حالا با قطع نظر از این تحافظ، حالا مرحوم نائینی چی در ذهنشون هست که میفرماین اساس این اشکال مبتنیش بر این که بین ملکیت لازمه و ملکیت جایزه تباین باشه؟ برای این که اگر ما بگیم بین اینها هیچ نوع تباینی نیست، ملکیت لازمه، ملکیت جایزه وجودن، ماهیتن یکیه، فرقی بین اینها وجود نداره، حالا در یک جا حکم به بقا هست در یک جا حکم به بقا نیست، اما ملکیت حقیقتش یک ملکیته، اگر آمدیم این حرف رو در اینجا زدیم دیگه مجال برای استثناء خیلی روشنه. میگم آقا ملکیتی که قبلا بوده مگه نبوده؟ ما نمیدونیم لازمه است و جایزه هر کدوم میخواد باشه. الان هم میگیم همون ملکیته، فقط نمیدونیم شارع در اینجا حکم به ارتفاع کرده یا نکرده، اما از نظر ملکیت این ملکیت همون ملکیته. به عبارت اخرى مرحوم نائینی دیده که شیخ و امثال شیخ که میخوان اینجا استصحاب جاری بکنن باید این ملکیت همون ملکیت باشه، لذا میاد تصریح میکنه که این اشکالی که ما داریم میکنیم
بر اساس تباینه. اگر تباین شد میگم آقا بین این دو تا تباین وجود داره، وقتی تباین وجود داشت میگیم ملکیت لازمه از اول مشکوک الحدوثه، اما ملکیت جائزه یقینی الارتفاع. باز این نکته رو دقت بفرمایید، اگر گفتیم این ملکیت همون ملکیته، آیا میتونیم بگیم ملکیت جائزه یقینی الارتفاع؟ چیزی مرتفع نشده. وقتی حقیقت جواز لزوم یکی باشه، چیزی از بین نرفته، چیزی مشکوک الحدوث نمیشه اصلا. اما وقتی گفتیم که ملکیت لازمه مشکوک الحدوثه، ملکیت جائزه یقینی الارتفاعه، اینا دو تا هستن، تباین بینشون هست، اون وقت در اینجا اشکال بر استصحاب وارد میشه. حالا باز اینم نکته دوم. نکته سوم که قبل از اینکه این اشکال دقیق امام رو بخوایم عرض بکنیم، اشکال این مطلب سوم ما در مورد کلام ناینی اینه، آقایون که مطالعه کردن حتما به این مطلب سوم رسیدن و این نه اشکال کردن رو هم آقایون دقت کنن، برای جاهای دیگه مفید برای آقایون هست. ببینید بالاخره از ناینی سوال میکنید اشکال شما در این استصحاب کلی در اینجا چیه؟ یه بار فرمودن که دو رکن استصحاب منتفیه، یعنی یا یقین به حدوث نداریم یا شک در بقا نداریم، این یه بار. این منوط به این است که ما بیایم این دوتا رو متباین بدونیم، بگیم آقا اینا دو چیزن، یه چیزش برای ما مشکوک الحدوثه، یه چیزش هم یقین الارتفاعه. اما در ذیل کلامشون بیشتر میان روی این مطلب توجه میدن که آقا عقد الحمل قضیه در عقد الوضع قضیه قرار میگیره. سوال اینه ملاک اشکال شما کدومه که از این دو تاست؟ شما مقاید فرمایید در اینجا ارکان استصحاب منتفیه، یقین به حدوث و شک در بقا در اینجا نیست، این رو بخواد بفرمایید، یا بخواد بگید آقا اشکال این است که ملک به ما هوه هوه خودش بقا داره حتی در ملکیت جائزه. در ملکیت جائزه اگر ذوالخیار ملکیت جائزه رو از بین نبرد، خود به خود چیه؟ باقی میمونه. بعد بگید همین بقایی که در عقد الحمله میاد در عقد الوضع، میگید ملکیت باقی را بقایش رو استصحاب میکنید. خب بالاخره شما ملاک اشکالتون اون مطلبه یا این مطلبه؟ اگر ملاک اشکالتون مطلب اول باشه، ما حرفمون این است که اینجا ملکیت جائز و لازمه در عالم خارج دوتا نیست، دو وجود نیست، ملکیت همون ملکیته، میخواد جایزه باشه میخواد لازمه باشه. الان در معاصات که فرض کنید قائل بشیم به اینکه با معاصات ملکیت جایزه محقق میشه، بعد که یکی از ملزمات میاد میشه ملکیت لازمه، یه ملکیت جدیدی برای شما محقق میشه؟ نه، این همونه، دوتا نیست. وقتی دوتا نشد میگه مستصحب یکیه قابلیت استصحاب رو داره. اجازه من تمام بکنم ببخشید. اما اگر ملاک اشکالتون این حرف اخیره، عقد الحمل قضیه رو شما باید در عقد الوضع قرار بدید، چه چنین چیزی لازم میاد؟ ما اصلا کاری به بقا و عدم بقا نداریم در این استصحاب. شما اگر بگیم ما میگیم یه ملکیت باقی داشتیم، حالا همون ملکیت باقی رو میگیم بقایش رو استصحاب کنیم، این حرف لازم میاد، عبدالحمد رو در عبدالوضع قرار میدیم. اما شما در استصحاب کلی دیگه حرفی از بقا و عدم بقا نمیزنید، میره آقای ملکیتی بوده حالا هست، اصلا کار بقای ملکیت باقی نداریم. الانم نمید بقا الملک را میره آقای ملکیتی بوده حالا هست. درست استصحاب حکم به بقایه، اما حکم به بقا غیر از ملکیت باقیه. این یه خلقی شده در کلام مرحوم ناینی. بنابراین این اشکال که اصلا ما عقد الحمل رو بیان در عقد الوصل لازم نمیان. امام رضوان الله علیه در آخر کلامشون بعد که یک جواب مهمی از مرحوم ناینی میدن، میفرمان فهین اذن ینفسخ جمیع ما نسج، هر چه مرحوم ناینی اینجا بافته تمام از بین رفت. با همین اشکالی که کردن و بعد فرمان نیاز به این که ما عقد الحمد رو در عقد الوصل قرار بدیم نداره، که توضیح همین بود که بیان کردیم. حالا اینا سه دو مطلب، حالا بیم سراغ اشکال اساسی که امام بر ناینی کرده. ناینی در قسمت دوم کلامش فرموده است که اساس این اشکال ما بر این است که لزوم و جواز، ملکیت لازمه و جائزه، بینشون تباین باشه. امام فرمانی حرف بازده. چهار احتمال مجموعا در اینجا وجود داره. احتمال اول است که مراد از تباین، تباین به حسب الوجوده، یعنی ملکیت لازمه یه وجوده، ملکیت جائزم یه وجوده. مثل این که میگیم زید و عمرو، زید و عمرو تباین به حسب الوجود داره، زید جدای از عمره، عمرم جدای از زیده، تباین به حسب وجود داره. این فرمان خب تباین به حسب وجود با وحدت به حسب ماهیت قابل جمعه. زید و عمرو وجودن با هم تباین دارن، اما از جهت ماهیت تباین ندارن، وحدت نوعی دارن یا وحدت جنسی دارن. وقتی وحدت نوعی و جنسی بود، ما استصحاب کلی رو به لحاظ همون وحدت نوعی و جنسی میجاری میکنیم. میگیم آقا ملکیت لازم و جائز دو فرد از ملکیت، وجود احدهما غیر از وجود دیگریه، اما وحدت نوعی دارن، در کلی ملکیت با هم شریکن و اون کلی رو من استصحاب میکنیم. این یک. دو، بگیم این که ناینی گفته بین این دو تا تباینه، تباینه به حسب ماهیت. می‌فرماید تباینه به حسب ماهیت معناش این است که بگیم یکیش ملکه، یکیش حقیقتا ملک هست، یکیش حقیقتا ملک نیست. اگر بخوایم بگیم ملکیت لازم با ملکیت جائز تباین ماهوی دارن، باید بگیم یکیش حقیقتا ملک، دیگریش ملک نیست. میفرمان این اشکال این است که از محل بحث خارج شدید. ما الان محل بحثمون این است که در معاملهی داریم بحث میکنیم که یه ملکیتی اومده، چه لازمه چه جایزه. ملکیت داریم ما الان، این احتمال دوم باشه. احتمال سوم، همین احتمال دوم، بگیم یکی غیر معین ملک نیست. در احتمال دوم میگفتیم که یکی معینن ملک هست و دیگری معینن ملک نیست. در این احتمال سوم میگیم یکی غیر معین ملکه و دیگری نیست. خب اینم که اصلا از اساس باطله. هر دو پای غیر معین و اینا تو کار اومد، بلا فاصله ذهنتون بره روی مردد. مردد هم اصلا فرد، مردد هم اصلا یکی محاله. یکی بگیم آقا از اینا یکیش غیر معین ملک، خب چیزی نداره، اثری نداره. این هم سوم. احتمال چهارم، میفرمان شما اگه میگید اینا با هم تباین دارن، شاید مرادتون از تباین اشتراک لفظی باشه، یعنی تباین از حیث این که ملکیت لازمه با ملکیت جائزه در هر دوش میگیم ملک، همون مشترک لفظیه.
اما حقیقتشون در عالم خارج هر دو جداست. می فرمان اولا این ضروری الفساده، اصلا ملکیت مشترک لفظی نیست، و ثانیا با عبارات خودتون منافات داره. عبارات شما مرحوم نائینی قالبش ظهور در این داره که اینجا اشتراک معنوی وجود داره.
خود مرحوم نائینی تعبیر کرده به این که ملک به دو نوع تقسیم میشه. همین تقسیم به دو نوع این خودش کشف از اشتراک معنوی داره. مجموعاً امام در کلام مرحوم نائینی چهار احتمال دادن و میفرمان هر چهار احتمال باطله. در آخرم میفرمان بالاخره اساس اشکال نائینی مبتنی بر این مطلبه که تباین باشه. تباین رو ملاحظه فرمودی درست نیست. این ملکیت قبلی با ملکیت بعدی، ولو اون لازم این جایز، اون جایز این لازم، در خود ملکیت تفاوتی وجود نداره. خب تا اینجا چند اشکال رو بر استصحاب گفتیم؟ بله پنج اشکال رو تا اینجا بر استصحاب گفتیم. آخرین اشکال که قبلا در ذهن بعضی از آقایون بود این است که چی فرق بفرمایید
نه لزومی نداره. مثل اینکه ما انسان داشته باشیم بدون فرد. نه ما میگیم آقا حقیقت ملکیت لازمه با ملکیت جایزه از نظر ملکیت فرقی بینشون نیست. اصل ملکیت بله ملکیت یه اعتبار عقلاییه، شارم یه اعتبار رو داره. چلو آیا شاره ملکیتی که در ملکیت لازم اعتبار میکنه با ملکیتی که در ملکیت جایز اعتبار میکنه دوتا ملکیته؟
ما باید که اگر گفتیم خارجه، یعنی باید موضوع در خارجه موضوعی باید جوهر رو خرشت
بشه. اصلا وقتی امر اعتباری شد دیگه مسئله جوهر رو مثلا نمیشه. نه جوهر و عرض در امور واقعیت در امور اعتباری و جوهر هم
یه چیزی باید اعتبار کنید و اون شیعه باید اگر در زمان اعتبار همون عادت اعتبار در اعتبار شیعه
ببینید شما اول امور اعتباریه غالبا یه امور بسیطه هستن. شما نمیاید یه بار ملکیت اعتبار کنید یه بارم لزوم اعتبار کنید، میاید ملکیت لازمه رو اعتبار میکنید. حالا ببینید ما این بحث که تمام بشه یه بحث خیلی خوبیه که حالا عنوانشو میگن اونجا شاید این نکته شما حل بشه. اجازه بدید رو تمامش بکنید. آخرین اشکال این است که گفتن آقا این استصحاب کلی از قبیل شک در مقتضیه و در استصحاب خود مرحوم شیخ شک در اگر شک در مقتضی باشه استصحاب رو جاری نمیدونه. به عبارت اخرى کسانی که میگوین استصحاب فقط در جایی جاری است که ما شک در رافع داشته باشیم. شک در رافع یعنی یه چیزی به خودی خود قابلیت استمرار دارد مگر اینکه رافعی و مانعی جلوش بیاد. شک میکنیم رافعی آمده یا نه، استصحاب میکنیم عدم رافع را. اما اگر یه چیزی نمیدونیم قابلیت استمرار داره یا نه، اگر یه چیزی در اصل قابلیت و اقتضایش ما شک داریم، اینجا عرض میشود که استصحاب جاری نمیشه و مستشکل میگه در اینجا از این قبیله. اینجا اگر از اول این ملکیت جایزه باشد، بعد از فصل یه قابلیت استمرار نداشته. اگر از اول این ملکیت جایزه باشه، بعد از اینکه فسخ آمد دیگه قابلیت نداره برای استمرار. لذا میشه شک در مقتضی و
مبنای شیخ انصاری این است که استصحاب در اون جایی که شک در مقتضی باشه جریان نداره. دو جواب از این اشکال مطرح میشه. جواب اول جواب مبنایی میشه، میگم بگیم آقا کی گفته استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست؟ ما معتقدیم که اگر شک شک در مقتضی هم باشه استصحاب جریان داره و البحث موکول الی محله، در بحث استصحاب اصول انشاءالله. این جواب اول جواب مبنایی. اما جواب دوم چیه؟ جواب دوم این است که اصلا مانع نفی از قبیل شکی در مقتضی نیست. میگیم شما آمدید گفتید شما مستشکل، بهتون میگیم چرا شکی در مقتضیه؟ میگید آقا اگر ملکیت جائز باشه قابلیت استمرار نداره. ما هر که اون همینجا چی گفتیم رو؟ اگر یه عقدی جائز باشه تا مادامی که فاسخ فسخت رو نگفته این مگه استمرار پیدا نمی‌کنه؟ تا مادامی که فسخ نیاد این استمرار داره. اگه تو هزار سالم فسخ نیاد این استمرار داره، پس معلومه قابلیت استمرار داره الا ان یزوله المانع و رافع. پس این هر روزه اشتباه کردیم، اینجا از قبیل شک در مقتضی نیست. پس به این اشکال چند جواب دادیم؟ دو جواب. جواب اول جواب مبناییه، میگیم ما استصحاب رو در شک در مقتضی جاری میدونیم. جواب دوم این است که حالا اگر کسی جواب اولم قبول نکرد، جواب دوم این است که اصلا این مورد از قبیل شک در مقتضی نیست. حالا این بحث تمام. حالا ما نظرمون چی شد بالاخره؟ آیا این استصحاب کلی در اینجا جریان پیدا میکنه یا نه؟ بالاخره نظر ما چی شد؟ بله؟ مجموعاً از این شش تا اشکالی که خوندیم کدوم اشکالی رو قبول کردیم؟ احسن دوم. ما اشکال دوم پذیرفتیم در اینجا و طبق اون اشکال دوم به نظر ما این استصحاب کلی جریان نداره. دیگه تکرار نمی کنیم، خودتون مراجعه به اون اشکال دوم در اونجا داشته باشید. اون بحث انتزاعی و منشأ انتزاع که ما بحث مفصلی کردیم. بحث فردای ما چیه؟ بحث فردای ما این بحثه، همین کتاب البیع امام رو آروم ببینن از صفحه 150 تا 154. اونجا این بحث مطرح شده که کسانی که استصحاب کلی میخوان جاری کنن فرقی نمی کند لزوم و جواز اختلاف نوعی داشته باشن، صنفی داشته باشن، یا اختلاف به مراتب داشته باشن، یا اصلا بینشون اختلاف نباشه. اما کسانی که بخوان استصحاب شخصی بکنن باید احراز بکنن اتحاد این دو نوع را، یعنی لازم و جواز را، و کلمات رو ببینن نکات مهمی داره که آیا بالاخره شما باید روشن کنیم یه جایی که آقا این اختلاف بین لزوم و جواز دو تا ماهیته، دو تا فرده، دو تا اعتباره. آقا حتما رو ببینن تا انشاءالله ما عرض بکنیم و صلی الله علیه و آله.